قرار در خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزان و بزرگواران، بینندگان محترمی که در خدمت شما هستیم. اعیاد پیش رو به ویژه عید غدیر خم رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران تبریک عرض می‌کنیم. انشالله بتونیم در ایام غدیر آنچنان که بایسته، شایسته و سزاوار هست انجام دین و وظیفه بکنیم و حضور فردی و اجتماعی خودمون رو در محافل و مناسک و همه برنامه هایی که هست به اوج خودش برسونیم و در این زمینه نقشی رو ایفا و ادا بکنیم. همچنین ولادت امام هادی علیه السلام هم که در پیش رو داریم انشاءالله بر همه عزیزان مبارک باشه و در ایامش بتونیم باز هم نسبت به ساحت اون حضرت اداء وظیفه بکنیم و در خدمت ساحت قدسی اهل بیت علیهم السلام هرچه بیشتر باشیم. برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شماست. اسم برنامه هم که مشخص پرسمان هست، یعنی میتونید بپرسید، سوال بکنید و محدودیتی نداره و هیچ لجاجت و عناد و تعصبی هم الحمدلله وجود نداره. آنچه که از بحث‌های فکری و علمی و عقیدتی است، بنابراین هیچ محدودیتی وجود نداره و عزیزان میتونن سوالات خودشون رو در حوزه مذاهب اسلامی مطرح بکنن. حالا اینکه پرسمان مذاهب هست، در ارتباط با مذاهب اسلامی هم این فضا به برکت کارشناس محترم فراهم شده که ما بتونیم در مذاهب اسلامی مسائل و سوالاتی که هست از محضرشون بپرسیم. لذا شما هم بزرگواری اگر فرمودید ممنون میشه، من در خدمتون هستیم که جهت برنامه ها رو مشخص کنید و سوالاتون رو بپرسید. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم و انشالله کمال بهره رو بتونیم ببریم. در خدمت استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت تمامی بینندگان عزیز و ارجمند و همچنین خدمت شما برادر عزیز و بزرگوار. امیدوارم خداوند متعال مباحثی مفید در جهت ایجاد وحدت و اخوت میان امت اسلام و رفع سوء تفاهمات را بر زبان ما جاری بفرماید. اولین دعوت تمام انبیاء الهی دعوت به توحید و خداپرستی بوده است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز اولین دعوتشان دعوت به توحید بود و می‌فرمودند قولوا لا اله الا الله تفلحوا. با کلمه توحید مردمی را که دشمن یکدیگر بودند با محوریت کلمه توحید متحد ساختند و امروز هم وظیفه امت اسلام است که بر گرد کلمه توحید، بر گرد کلمه طیبه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله متحد شوند تا دشمنان اسلام نتوانند بر امت اسلام غلبه پیدا کنند. اما متاسفانه ما امروز در شرایطی زندگی می کنیم که ادعی همین چیزی را که پیامبر خدا محور وحدت مسلمانان معرفی فرمودند و به وسیله آن امت اسلام را متحد کردند، همان را سوژه‌ای برای ایجاد تفرقه قرار دادند. کلمه توحید سبب برای توحید کلمه است، یعنی یکی شدن سخن مسلمانان، ولی متاسفانه به نام دعوت به توحید علیه توحید کار می کنند. به نام مبارزه با شرک در جهت اهداف مشرکین در میان امت اسلام کار میکنن. لذاست که امروزه باید امت اسلام بسیار بیدار باشن، ببینن این افرادی که دم از توحید میزنن در حقیقت همسوی با امت اسلام هستن یا همسو هستن با دشمنان اسلام، در جهت خدمت به امت اسلام کار میکنن یا در جهت خدمت به دشمنان امت اسلام. این هوشیاری و بیداری لازم است که فریب دشمنان را نخورند. در خدمت شما و سوالات عزیزان هستم.
استاد عزیز، همچنان که فرمودید، خب اساس کار توحید هست، توحید کلمه، کلمه توحید. و حالا البته وقتی که ما در توحید به خداوند متعال میرسیم، وقتی خداوند متعال افرادی اشخاصی رو معین کرده باشه برای تبعیت، ما هم باید بگیم چشم.
بله.
منتها سوال اینجاست که حالا چطور میشه که ما وقتی که یک مراجعه میکنیم، میبینیم اکثر یا همه شبکه‌های وهابی به تنها چیزی و به تنها تبلی که میکوبن تبل اختلاف و درگیری و ایراد گرفتن و فقط بولد کردن به قول امروزی‌ها بعضی از نکاتی است که البته ضعیفم هست و اینها. این چی میتونه انگیزه ای باشه؟ چه دلیلی که اینقدر اینها به اختلافات فقط دامن میزنن؟
ببینید، ما اگر نگاه کنیم جهتگیری این شبکه ها را مثلا در مسائل اجتماعی و سیاسی، از اونجا ما میتونیم سرنخ پیدا کنیم. میبینیم جهتگیری های سیاسی این شبکه ها در مسائل مثل ایران با جهتگیری اسرائیل و آمریکا تفاوتی ندارد. یعنی اگر اونها یکسره مواضع منفی نسبت به اینجا دارن، اینها هم همسو هستن. افراد هوشمند میتونن از این طریق متوجه بشن که جریان در یک مسیر است. حالا یک عده به نام دفاع از توحید و مبارزه با شرک، یه عده بدون این نام، ولی جهتگیری ها با جهت اونها تفاوتی نداره. همان گونه که مثلا دولت یهودی علیه مسلمانان و علیه این امت و این کشور داره حرف میزنه، اینا هم همونن. یعنی میبینیم موضع گیری ها تو این مسائل متفاوت نیست، یکیه. لذا افراد هوشمند میتونن بفهمن که اینها در واقع دلسوزی برای امت اسلام نمی کنن. اون کاری که انجام میدن خواسته دشمنان اسلام رو دارن تأمین میکنن. خب از قدیم هم بوده که افرادی به نام اسلام به اسلام ضربه میزدن. قرآن کریم میفرماید که عده‌ای منافقین موقعی که بهشون میگفت که گفته میشد لا تفسدوا فی الارض، افساد نکنین، قالوا انما نحن مصلحون، اینا میگفتن ما مصلحیم. قرآن میفرماید مفسدین اسم خودشون گذاشته بودن مصلح. دقیقا همین قضیه است. افرادی که در جهت اهداف مشرکین و ائمه کفر و شرک در عالم دارن کار میکنن، اسم خودشون گذاشتن مبارزین با شرک، اسم خودشون گذاشتن موحد. شما دارید در جهت ضربه به موحدین دارید کار میکنید. اینش قرآن گفته برای ما فریب نخوریم. اول سوره مبارکه بقره میفرماید و اذا قیل لهم، موقعی که به منافقین گفته میشه لا تفسدوا فی الارض، قالوا انما نحن مصلحون. منافقینی که بالاترین افساد را داشتن، دقیقا اسم مخالف افساد را رو خودشون گذاشته بودن، میگفتن ما مصلحیم، ما اهل اصلاحیم. خب یعنی مسلمونا فریب نخورید. گاهی از اوقات تو دنیا دقیقا اسما به قول علما حمل النقیز علی النقیز، عنوانی را بر نقیز خود او حمل میکنن. افرادی که به نفع مشرکین دارن کار میکنن مدعی مبارزه با شرکن. اونایی که علیه توحید دارن کار میکنن در اسمش گذاشتن دعوت به توحید. خب این جهتگیری ها رو ببینیم، مطالبشون را ببینیم. خب حالا از باب توضیح بیشتر عرض میکنم، کسانی که میان میگن خداوند متعال هم با چشم دیده میشه، بنده و جناب عالی که جسم هستیم با چشم دیده میشیم. خدای متعال هم باز میگه روز قیامت با همین چشم دیده میشه. پس ما در این که با چشم دیده میشیم با خداوند متعال میشیم چی؟ شریک مثل هم. خدا هم با چشم دیده میشه، ما هم دیده میشیم. خدا هم دارای دست، ما هم دارای دستیم. اگر دست را به معنای قدرت گرفتید، خیلی خوب، اینجا دیگه معنا نداره، ید الله فوق ایده. اما اگر کسی گفتش که خداوند دست داره و دست را به معنای قدرت اینا نگرفت، گفت دست به معنای حقیقی، دست به معنای حقیقیش بنده و جنابالی و حیوانات هم داره دست هستن، ما هم داریم، اونا هم دارن، بعد بگیم خدا هم به همین معنای حقیقی دارای دست است. پس خدا میشه، ما هم میشیم شریک خداوند. خدا دارای دست، ما هم دارای دستیم. خب فقط میگن که لهو یدون لا کل ایدی، نمیگه جسم نیست. یدون لا کل ایدی، صریحا بگید آقا خدا جسم نیست. بعضی هاشون میگه حاضر نیستن، برخی از وهابیا بگن خدا جسم نیست. یا مثلا میاد میگه خدا در آسمان است. آسمان را به همین معنای ظاهریش میگیرن. خب اگر خداوند در آسمان است، قبل از اینکه آسمان را بیافریند خدا کجا بود؟ اگر خدا یه مکان خاصی داره مثل آسمان، پس خدا مثل ماست، ما تو زمینیم، خدا تو آسمان است. آیا این عقاید شرکه؟ یا اونی که میگه نه لیس که مثل شیئون، خدا در آسمانه، نه اینکه خدا جا گرفته تو آسمان، آسمان مکانیست برای خداوند. اگر آسمان را مکان برای خداوند گرفتی، خدا دارای مکان است، بنده و جناب عالی هم دارای مکان هستیم. پس ما از نظر داشتن مکان و نیاز به مکان با خداوند متعال میشیم شریک. خب اینجور اعتقادات شرکالود را اسمشو گذاشتن دعوت به توحید. و این دعوت به توحید نیست، بعضی اینا دعوت به شرک است.
ما چون برنامه پرسمان مذاهب هست، از این حیث سوال میکنم که دیدگاه برادران اهل سنت رو هم می‌خواستیم در مورد قدیر و مطالب و فرمایشات اونها رو هم در جریان باشیم و بدونیم.
بله، خب در آستان قدیر هستیم و شبکه‌های وهابی هم بحث و مطرح کرده‌اند، توضیح عرض می‌کنیم. ببینید واقعه قدیر خلاصه اش اینه، آنچه که در کتب اهل سنت هم آمده است، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سال دهم هجرت اعلام فرمودند که عازم مکه مکرمه هستند برای حج و پیغام فرستادند برای شهرها روستاهای مختلف که امسال هر کس میتواند در مراسم حج شرکت کند. افراد فراوانی از جاهای مختلف آمدند. خب این تعداد چون اون زمان برنامه آمارگیری رسمی و اداره آماری و ثبت کنن به این صورت نبوده، تعداد حجاج را در سال دهم فقط گفتن خیلی زیاده، اما دقیقش اختلاف نظر. عده حد زدن، مثلا اونایی که کم گفتن 40,000، 70,000، برخی کتب اهل سنت 90,000، 120,000، 130,000 گفتن. خب مسلمه که بیشترین جمعیت در این سال وجود داشته. خب تا اینجا مسلم، اما راجع به دقیق هر کدام دقیق آمار رو متفاوت ذکر کردن و اینا قاعدتا حدسیست. حضرت مشرف شدن حج، تشریف بردن حج و مسلمانان زیادی هم از شهرهای مختلف، طرفای مصر و جاهای مختلف، یمن و سوریه و این مناطق آمدن، از مدینه و روستاهای مدینه هم فراوان. در خب عملا اعمال حج رو هم پیامبر خدا به مردم یاد دادن. برخی نوشتن که بعد از هجرت از مکه به مدینه فقط یک بار حضرت حج آمدن و این همون حج است. عمره دو سه تا عمره بوده، ولی حج همین حج بوده که عملاً آموزش عملی به مردم دادن. در مراجعت از حج در منطقه ای بین مکه و مدینه که نزدیک تر به مدینه بود، در منطقه جحفه، اونجا دستور فرمودن مردم توقف کنن، این جمعیت زیاد. برخی نوشتن سفارش کردن افرادی. خب موقعی که چندین هزار جمعیت هست، طبعا همه اینا توی مسیر هستن، ولیکن عقب جلو داره، یه عده جلوتر یه عده عقبتر. اونجایی که توقف فرمودن یه عده جلوتر رفته بودن، سفارش فرمودن برگردن و صبر کردن. عده‌ای هم که عقب مونده اند و شتر و الاغ‌هاشون آهسته تر حرکت میکنن، اونها هم برسن. و امر به دوحات فقممنا، این تعبیر هم تو روایات اهل سنت فراوان هست. دستور دادن یک سری سایبان ها، سایه هایی که سایه درخت ها بود، فرمودن اینا رو جاروب کنن، تمیز کنن. گویا چند تا درخت بزرگ بود، دوحات، دوحه هم به درخت بزرگ میگن، هم به اون سایه و سایبان هم گفته میشه. سایه هایی بود و گفتن تمیز بشه، معلوم میشه که یعنی میخوای مفصل بنشینی، و الا کسی که میخواد دو دقیقه یه حرفی بزنه دیگه نمیگه آقا بنشینید و تمیز کنید. این که میگن جارو کنید، تمیز کنید، زیر سایه ها توقف کنید، معلوم میشه سخنرانی طولانی میخوان حضرت داشته باشن. لذا برخی از علمای اهل سنت نقل کردن تعبیری که حضرت خطب خطبتن عظیمه، یک سخنرانی کردن، سخنرانی عظیم با عظمت. طبعا هم از نظر محتوا اهمیت و هم از نظر حجم طولانی بود. برخی نوشتن مطالب زیادی رو حضرت بیان فرمودن، یک دوره خلاصه ای از مطالبی را که در طول این 23 سال فرموده بودن اشاره کردن. بعد از تمام اینها اشاره فرمودن حضرت علی علیه السلام را، فرمودن بیان. حضرت رفتن بالای منبر و حضرت علی علیه السلام را هم با خودشون بردن. بعد ابتدا شروع کردن از مردم سوال کردن، الست اولا بکم من انفسکم. آقای مسلم در صحیح مسلم نقل فرمودن که حضرت در کنار ماء خم، به ماء یدعا خم من، در کنار برکه آبی که اون منطقه را می گفتن خم، در اونجا توقف فرمودن و در ابتدا حدیث ثقلین را بیان کردن. و قبل از بیان حدیث ثقلین باز خبر دادن نزدیکی مرگشون را، فرمودند به تعبیر آقای مسلم در صحیح مسلم در کتاب الفضائل فرمودند او شکو ان ادعا فعجیب. حالا دارن بر می کردن، فرمودن ای بردو نزدیک است که من دعوت بشم به اون دنیا و اجابت کنم. اینم خبر دادن مرگ من نزدیک. خب بعد از این که فرمودن مرگ من نزدیک است، به زودی از دنیا میرم، طبعا این سوال پیش میاد که یا رسول الله شما از دنیا رفتید، بعد از شما تکلیف ما، مردم پیروان شما چیست؟ یک پدر از دنیا می رود، یک ماترکی دارد، از خودش چیزی باقی می گذارد. پیامبر خدا پدر معنوی امت هستند، که در حدیثی هم داریم فرمودن انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امتی. خب پیامبر از دنیا رفتن، ماترک ایشان برای مردم چیه؟ پیامبر بزرگترین کاری که کردن برای مردم، بزرگترین هدیه پیامبر هدایت و تبلیغ دین و این چیزا بوده. حضرت در ادامه بعد از این که فرمودن نزدیک است از دنیا برم، فرمودن و اما من به در میان شما دو چیز باقی میگذارم، دو چیز باقی میگذارم که حالا بعضی از جاها داره فرمودن اگر به آنها تمسک کنید هرگز گمراه نمیشوید. من میرم اما به جای خودم چیزی هست. اول که کتاب الله، خیلی سفارش فرمودن راجع به کتاب خدا. بعدن فرمودن اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. آقای مسلم میفرماد این اهل بیتی رو سه بار تکرار کرد. برخی از کتب، سنن ترمذی، کتاب المستدرک علی السیئین، از کتب برادران اهل سنت، این عبارت هست که فرمودن من در میان شما چیزی باقی میگذارم که ان تمسکتم به لن تضلوا، چیزی هم به جای خودم میگذارم که اگر به او تمسک کنید هرگز گمراه نخواهید شد. یعنی حضرت مهمترین نگرانیشون اینه که حضرت آمدن مردم رو هدایت کردن، مبادا بعد مردم دچار زلالت و گمراهی بشوند. لذا فرمودن من، بله عبارت رو عزیزان آوردن، و انی تارکن فیکم، عرض کنم که عبارت رو انی تارکن فیکم از ثقلین
انا، بله. و انا تارکن فیکم،
و انا تارکن فیکم از ثقلین، اول هما کتاب الله، اول کتاب خداست، فیه الهدا و نور، در کتاب خدا هدایت از نور معنوی است، فخذوا بکتاب الله و استمسکوا به، کتاب خدا را بگیرید، تمسک کنید به کتاب خدا، فحث علی کتاب الله و رغب فیه، خیلی تشویق کردن، اصرار کردن که مردم به قرآن توجه کنند. بعد فرمود ثم قال و اهل بیتی، دوم چیزی که ما ترک من است اهل بیت من است، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی، سه بار فرمودن شما را به یاد خدا می اندازم درباره اهل بیتم. فقال له حسین، عرض کنم که طرف پرسید که آیا راوی از اون شخص قبلی، شخصی به نام حسین، از زید ابن ارقم پرسید که این اهل بیت پیغمبر کی هستن و من اهل بیته، یا زید اهل بیتی هستن، الیس نسائه من اهل بیته، آیا زنان پیامبر از اهل بیتن؟ بعد میگه که گفت نساء حضرت از اهل بیتن، ولی اهل بیت کسانی هستن که حرمت صدقت بعده، که صدقه بر اونها حرام است. خب صدقه بر چه کسانی حرام است؟ هیچ کس نگفته صدقه بر همسران پیامبر حرام است. لذا یه حدیث دیگری هست در همون صحیح مسلم که میگه پرسید، این حدیث میگه زنان از اهل بیتن، حدیث دیگر ضد او را میگوید در همون صحیح مسلم. میگه گفتش که خیر، گفت زنان پیامبر از اهل بیت نیستن، چون زن مدتی با شوهرش خواهد بود، بعد ممکنه که با طلاق از هم جدا بشوند. بعد گفت ولکن اهل بیتهی من حرمت صدقه بعده، همین عبارت را، اهل بیت کسانی هستن که صدقه بر اونها حرام است. این حدیث رو هم باز عزیزان آوردن، تقدیر و تشکر. بله خب شاهد ما اینه که جریان قدیر می گفتیم. بعد از اینها البته بعضی از جاها داره که حضرت فرمودن ان تمسکتم بهما لن تضلوا، و در یک جایی داره که در همون ابتدا فرمودن چیزی باقی میگذارم که اگر به او تمسک کنید گمراه نمید. بعد اون چیز را تفسیر کردن، اون ما چیه؟ کتاب الله و اهل بیت. خب تمسک یعنی چه؟ تمسک هر معنایی داشته باشه، چون یک کلمه، اگر تمسک کنید، اگر تمسک به معنی دوست داشتن باشه، در مورد قرآن هم فقط دوست داشتن، اگر تمسک به معنای پیروی باشه، در مورد اهل بیت هم پیروی، چون نمیشه یک کلمه را دو جور معنا کنیم. میگه تمسک کنید به اینها، بعد بگیم تمسک معناش چیه، بگه آقا برای قرآن یعنی پیروی کنید، برای اهل بیت پیروی نیست، یک کلمه هست. هر معنایی داره در هر دو جا. گفتی تمسک کنید، تمسک یعنی دوست بدارید، پس قرآن هم باید فقط دوست بدارید، بس پیرویش نیست. اگر تمسک به معنای پیروی، دستتونه بدید به دست او، کسی که دستشو به دست کسی میده کجا میره؟ هر جا او برود، اختیارشو دست او داده است. خب اینم یه نکته. بعد روایات داره که بعد از این قضیه حضرت اخذ به ید علی فرفعها، دست حضرت علی علیه السلام را گرفتن و بلند کردن. بعد از آن که فرمودن آیا من اولا به انفس شما از خودتون نیستم؟ آیا قبول دادید که اختیار شما بیش از خودتون دست من است؟ و همه مسلمان ها اقرار فرمودن. بعد دست حضرت علی را گرفتن، فرمودن هر که من مولای او هستم، ف یعنی پس، نتیجه، فا نتیجه است، پس هر کس من مولای او هستم، علی هم مولای او، هم مولویت خودشون را در حدی است که اولا هستم، اونچنان ولایتی دارم، اختیار نسبت به شما دارم که حتی اختیار شما بیش از خودتون دست منه. حالا بعد از این که این اقرار را گرفتن که من چنان مولویتی دارم که حتی اولا هستم، اختیارداری من نسبت به شما از اختیارداری خودتون نسبت به خودتون بیشتره، بعد گفتن پس حالا که چنینه، هر که من مولای او هستم، یعنی چنین مولویتی نسبت به او دارم، بعد از من علی همین مولویت را دارد. بعد هم بعضی از جا نوشتن آمدن به حضرت تبریک گفتن به حضرت علی علیه السلام، مراجعه بفرمایید، دیگه من طولانی نگم، کتاب‌های مختلف از جمله البدایه و النهایه آقای ابن کثیر در جلد پنجم در حوادث سنه دهم واقعی قدیر را نقل کردن و همچنین در جلد هفتم در ذیل حوادث سنه چهلم هجرت که سال شهادت حضرت علی علیه السلام است، روایاتی که در فضائل آن حضرت هست نقل میکنن از جمله جریان قدیر. و بعد ایشان نقل میکند آقای ابن کثیر که یکی از افرادی که آمد به حضرت علی تبریک گفت، میگه فقال له عمر هنی اندک یبن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، گوارا باد مبارک باد بر تو ای پسر ابو طالب، شدی مولای من و مولای هر مرد و زن با ایمان. این خلاصه ای از جریان قدیر از کتب اهل سنت.
طولانی هم شد بله. خواهش میکنم. به هر حال ظرفیت تاریخی در حدی مسئله قدیر که جا داره هرچه بیشتر بحث و بررسی بشه و اساتید بزرگوار انشالله افاضه بفرماین و در این بحث علمی بهرمند بشیم. سعید عزیز از تهران ما خدمتون هستیم، ام بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، هستم خدمت
شما.
سلامت باشید، ممنونم، خدا حفظتون کنه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سعید جان اگر ممکنه بلندتر صحبت بفرمایید، گیرنده رو ببندید که ما خیلی راحت بتونیم صدای بزرگوار شما رو بشنویم.
من الان دارم با بلندترین صدا.
خیلی عالی شد. بله دستتون درد نکنه. من
از استاد توحیدی دو تا مطلب میخوام عرض کنم. یکی بله. در مورد همین توحیدی که از استاد فرمودن
بله.
که اشاره کردن به شبکه‌های به قول استاد وهابی که یه نوع توحیدی رو تبلیغ میکنن که در واقع میفرمایند ضد توحیده. حالا من میخوام ببینم که ما چقدر وقت داریم با حاج آقا، میتونیم یه دو دقیقه صحبت کنیم یا ما فقط بعد صحبت سوالو مطرح کنیم و قطع کنیم؟ من
بله حالا شما این هنر رو الحمدلله دارید که مختصر، چون شبکه به کل جهان مربوط هست، همه انتظار دارن استفاده بکنن، مثلا اگر بخوایم سهمم قائل بشیم حالا خیلی مختصر بفرمایید، این هنر شماست که در خدمتیم. بله.
یکی در مورد صحبت توحیده که حاج آقا میفرمایند که بله. توحید اونا توحید ضد توحیده و توحید در جهت دشمنان اسلامه، من به عنوان یک شیعه عرض میکنم، این به عنوان شیعه‌ای که تحقیق میکنم و به صورت تأسف میذارم کنار، میبینم با کمال تأسف باید بگم حضرت استاد توحیدی، من توحید اونها رو خیلی بیشتر قبول میکنم و درستر میدونم و مبنی بر قرآن من عرض میکنم، میبینم اعتقادات اونا در زمینه توحیدی خیلی خیلی درست داره. حالا من میتونم با شما صحبت کنم یا نه، ولی من خیلی خیلی در زمینه توحید تحقیقات کردم، میبینم که شیعیان متاسفانه یک توحید اصلاً دفعه بشم یه قرائت خاصی دارن که برای خودشون قابل هضمه. من به عنوان یک شیعه موحد هرگز برام قابل هضم نیستش که ما خدا رو بپرستیم بگیم خدا میگه خود اونی استجب نکن، از اون طرف ما بریم بگیم یا علی مدد، یعنی خدا آیا متوجه نشد که باید ما بریم سراغ حضرت علی ازش مدد بخوایم؟ جایی دیگه گفته اد اونی، پس این میشه در واقع خدا تشخیص نداده این امت اسلامو در چه جهتی سوق بده به طرفش بیان. به هر حال ما باید از خدا بخوایم یا باید بریم از طرف حضرت علی بخوایم؟
این خب یک بله خب
حالا همینو اینو میخواهید محبت کنید
یه لحظه توقف بفرمایید جناب،
محبت بفرمایید تا همین قسمت بنده بله. توضیح بدم
بفرم.
بعد باز در خدمت شما هستیم.
من گوشی دستم هست
بله. بله. خیلی ممنونم، متشکرم خواهد. از سوالتون اولا تعبیر فرمودید شیعه موحد بنده هستم. من باید تذکر عرض کنم که این قید به چه معناست؟ ما شیعه مشرکم داریم، مگر میشه که کسی شیعه باشه، شیعه علی ابن ابی طالب باشه و مشرک؟ اینا با هم تضاد دارن. این واژه به نظر من یک مفهوم قشنگی نداره، گویا شیعه مشرک هم داریم، حرف غلط. اما نکته دومی که فرمودید که حالا اون چیزی که توحیدی که اونها میگن به نظر بنده درست تره، ببینید حرف باید روی منطق و استدلال باشه و بعد حالا وارد استدلال هم میشیم. این مطلبی که میفرمایید خب کاملا بنده ضدش رو معتقد هستم و انشاءالله به صورت کامل هم اثبات میکنیم. حرف های شعاری که بدون دلیل چیزی رو اثبات نمیکنه و من تعجبم چطور میشود که کسی شیعه باشد در این حال بگه حرف وهابیا درست تر است در باب توحید. خب یعنی توحیدی که شیعیان از ائمه اهل بیت علیهم السلام گرفته اند این غلطی با تشیع نمیسازه. یا بالاخره اسم تشیع که میگذاریم، تشیع یعنی اعتقاد به عصمت ائمه اهل بیت علیهم السلام، مگر کسی یک معنای جدیدی برای تشیع درست کنه. و کسی که ائمه اهل بیت را قبول داره و معتقد است که اونها کسانی هستند که پیامبر سفارش فرموده بعد از خودشون مسلمانان از اونها پیروی کنند و در تفسیر مسائل دینی قرآن به اونها مراجعه کنند، سنت پیامبر را از طریق آن بزرگواران اخذ کنند، بعد بیا بگه آقا توحیدی که از اونها گرفته شده این به شرک مثلا نزدیکتره و توحیدی که مخالفان اهل بیت، اونهایی که ایجاد تفرقه میان امت اسلام کرده اند و انشالله بعد توضیحاتی خواهیم داد، اینها توحیدشون نزدیکتره. اما در این فرمایش اومدید به عنوان مثال گفتید که قرآن فرموده ادعونی استجب لکم. این مطلب با اینکه کسی بگوید یا علی مدد نمی سازد. من تعجب می کنم از شما که چطور این فرمایش را می فرمایید. مگر معنای ادعونی استجب لکم این که خداوند می فرماید مرا صدا بزنید تا من شما را اجابت کنم، معناش اینه که هیچگاه ما نباید هیچ فردی را صدا بزنیم؟ معناش اینه؟ معنای این قضیه بیتوجهی به اسباب و علل در این عالم هست، چه اسباب مادی چه اسباب غیر مادی. اگر کسی این جمله را چنین معنا کند که ادعونی یعنی فقط من رو صدا بزنید، اگر کسی هر کسی غیر خدای برادرش هم صدا زد دیگه شده مشرک، اگر پیغمبر خدا رو صدا زد میشه مشرک، اگر اینجوری باشه شیعه و سنی همه عالم مشرک هستن. ببینید حالا تو کتب شیعه که این گونه مطالب هست، تو کتب اهل تسنن آقای ابن کثیر دمشقی شاگرد مکتب ابن تیمیه، همون کسی که شما میفرمایید توحید اونها نزدیکتر است، همونها رو دارم میگن، میگه کسانی را که ابوبکر فرستاده بود برای جنگ با مسیلمه کذاب شعار اونها هم این بود یا محمدا. خب پس طبق این بیان ابوبکر هم یک عده مشرک را به جنگ با عده ای مشرکین فرستاده است. اگر یا محمدا گفتند با توحید نمی سازد، صدا زدن غیر خداست، پیامبر خدا که خدا نیست، پیامبر خداست، پس اونا مشرک بودن. افرادی هم که اینا رو قبول دارن و آقای ابن کثیر هم این شرک را نقل کرده و رد هم نکرده است، نمیگه که این حرف شرکه. یه موقع اگر کسی بیاید به پیغمبر خدا و عده مسلمانان شرکی را نسبت بده، خب طبعا کسی که او را شرک میدونه فوری نفی میکنه. ابن کثیر صحابه را همه رو عادل میدونه، قبول داره ابوبکر را، قبول داره اون افرادی که اونها رو فرستادن. اگر حتی از دیدگاه ابن کثیر گفتن یا محمد شرک باشه، باید همونجا بگه این حرف غلطه، ابوبکر یک مشرک را به جنگ با مشرکین دیگر نفرستاده است. خب حالا اینجا ما توضیح میدیم، جواب حلی هم خدمت شما عرض میکنیم که یه موقع افرادی رو انسان صدا میزند به عنوان این که اینها رو هم براشون مقام الوهیت قائل است. آیات قرآن داریم و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، این آیه هایی که زیاد وهابیا میخونند و معناش هم درست نمیفهمند متاسفانه. و ان المساجد لله، عزیزان عرض کنم که عبارت رو هم آوردن، و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، خدا هم گفته که مساجد سجدگاه ها مخصوص خداست، با خدا غیر خدا را صدا نزنید. خب این ادعونی مرا صدا بزنید، بعد اینجا میگه غیر مرا صدا نزنید. خب ادهی فکر کردن اگر کسی صدا زد یا رسول الله گفت یا علی گفت، این دیگه خلاف این آیه عمل کرده. آیا مقصود از این آیه چیه؟ اگر کسی هر کسی را به هر عنوانی صدا بزند یا کمک بخواهد حتی بشه مشرک، همه مردم عالم مشرکند. آیا جناب عالی تا به حال هیچ کس را صدا نزدید در عمرتون که بله صدای من رو میشنوید؟ بله. آیا جناب عالی تا به حال در عمرتون صدا نزدید کسی را بیا توی امری شما را کمک کنه؟
حاج آقا من میتونم جواب بدم؟
بله بفرمایید الان. فقط جواب همینو بدید. بله. همین سوال رو.
من بسیار بسیار از دیگران کمک خواستم و بسیار بسیار به دیگران هم کمک کردم. ولی حاج آقا
بله.
این اختلاف بنده با شما در نوع این کمکه. ببینید من یک زمانی از یکی میخوام مثلا چکم داره برگشت میخوره، میگم تو به من یه پولی دستی بده.
بله.
ماشینم خراب شده، میگم کمک کن ماشینمو هول بده. ببینید
بله.
این کمکی که من از ایشون میخوام در حیطه قدرت اون آدم هست.
آفرین.
من الان به یک دوستی بگم مثلا الان لطف کن به من، تو همین الان یه مثلا یه جنگنده F14 به من بده، آیا این در حیطه قدرت اون نیست؟
آفرین. خب
یه چیز کاملا غلطیه.
بله.
ما وقتی میگیم یا علی مدد، ما داریم یا حضرت علی رو در کنار در مقابل خدا قرار میدیم.
نه خیر، نه نه، سوالتون رو فرمودید. خب شما همین مقداری که فرمودید توضیح بدم، بعد باز توضیح بدید. همین جایی که گفتید تا همین جا رو فعلا تأمل بفرمایید. شما میگید که بنده از کسی چیزی میخواهم که در حیطه قدرت اوست، و چون چیزی را میخوام که در حیطه قدرت اوست اشکالی نداره، چیزی که در حیطه قدرت او نیست اگر بخواهم او اشکال داره. خب حالا فرمایشتون رو فهمیدیم، اینو میخواد بگید. این همون حرفیست که ابن تیمیه هم همین حرفو گفته، حرف او را دارید تکرار میکنید. ابن تیمیه میگوید خواستن از غیر خدا چیزی را که لا یقدر علیه غیر الله، غیر خدا بر او قادر نیست اگر بخواهید، این میشه شرک، چیزی که لا یقدر. اگر چیزی که غیر الله بر او قادر است بخواهید لیس بشرکن. این شما همون حرف ابن تیمیه را تکرار میکنید و بنده خدمت شما عرض میکنم و به آقای ابن تیمیه میگم جناب آقای ابن تیمیه بفرما و همه پیروان او، میگوییم بفرمایید که چه چیزهایی را بندگان بر او قادر هستند که اگر ما از اونها بخواهی مانعی ندارد، و چه چیزهایی را غیر الله غیر خدا قدرت ندارد که اونها را نباید از غیر خدا بخواهیم. اول باید حیطه قدرت مخلوق مشخص بشه. خب پس طبق حرف شما چیزی را که کسی قدرت داره اگر از او بخواهیم اشکالی نداره. خب حالا شما از کجا معلوم کردید قدرت غیر خدا را؟ حضرت سلیمان آمد به لشکریانش، که لشکریان حضرت سلیمان که خدا نبودند، به اونها گفت من از شما تقاضا دارم، کدام یک از شما میتوانید تخت بلقیس را برای من فوراً بیاورید؟ این تقاضای یک امر عادی بود یا خارق العاده؟ با امکانات اون زمان، امکانات اون زمان که اسب و الاغ و شتر بوده، جناب سلیمان از لشکریانش که قرآن می‌فرماید لشکریانش جن و انس و پرندگان بودند، و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر، جنود او جن و انس و پرندگان. موقعی که هدهد به او گفت از برای تو از شهر سبا خبری آورده ام، در اونجا مردمی هستند خورشید می‌پرستند به جای خدا، حضرت سلیمان فرمود بل گفت و لها عرش عظیم، خانمی بر اونها حکومت میکنه، تخت عظیمی دارد. حضرت سلیمان فرمود ایکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین، کدام یک از شما میتوانید تخت او را برای من بیاورید قبل از این که خود اونها بیایند، قبل از این که بلقیس و لشکریانش اینجا برسند. بلقیس ملکه اونجا بود، بهترین اسبهای تندرو در اختیارش، یه نفر میخواد روی این مرکب بنشینه، در سرعت بسیار فراوان میتونن خودشونه برسونن، اما یک تخت عظیم را بخواهن بیاورن اون چطور؟ این که قبل از این که اونا برسن اینجا اون تخت حاضر باشه، تقاضای یک امر خارق العاده است از افراد، از مخلوقین. اینا هیچ کدوم خالق نبودن. اگر چنین چیزی خواستن شرک است، خواستن امر خارق العاده شرکه، باید بگیم حضرت سلیمان علیه السلام هم مشرک بود.
الو،
حالا بفرمایید.
حاج آقا.
بله
حاج آقا، خیلی ممنون توضیحاتتون. حاج آقا من به خاطر اینکه این بحث رو جمع کنم، من توی سوال دیگه دارم از این مهمتره.
خب حالا این روشن شد؟
نه نه نه، اجازه بدین.
نه ببینید، نتیجه حرف ببینید، شما سوالی که کردید مشخص، یا بگید یا اگر اشکالی سوالی دارید بفرمایید، نگید من یک سوال دیگری دارم، همینو بگید که روشن شد که خواستن امر خارق العاده از مخلوق شرک نیست، یا بگین حضرت سلیمان مشرک بوده، از یه بعد به جای دیگه منتقل نشید. ببینید سوالی که کردید یا بفرمایید قبول که خواستن چیزی که خارق العاده است همیشه شرک نیست، یا ها یا نه، نگید من یه سوال دیگه دارم، یکی باید تمام بشه بعد سوال دیگر.
قبول نیست.
خب قبول نیست، ایرادشو بگید. این که انسان همینطوری بگه چیز قبول نیست که منطقی نیستش، که باید دلیل بیاره.
من توضیح بدم حاج آقا، ببینید وقتی که قرآن میگه که اون اتفاق در درباره ملک افتاد، این صحبت خداست. وقتی خدا میگه فلانی همچین قدرتی داشت، ما چشممون رو میبندیم میگیم قبوله. اما این قدرت رو خدا کجا طبق چه آیه شما استناد میکنید که مثلا به حضرت علی داده؟ من اینو میخوام بدونم.
سوالتون احسنتم، خوب گفتی. آیا این که میگه خداوند در قرآن فرموده، قبلا خداوند به حضرت سلیمان گفته بود که من چنین قدرتی به اینها دادم؟ تو قرآن هم که چیزی هست. خداوند قبلا به حضرت سلیمان گفته بود که ای سلیمان، ما به این یکی از افراد لشکر تو چنین قدرتی داده ایم که حضرت سلیمان چنین تقاضایی کرد؟
همچین چیزی در قرآن نیست حاج آقا.
خیلی خوب احسنتم
حاج آقا. قرآن میفرماید به پیغمبر خدا، لیس لک من الامر شیئون، هیچ کاری به دست تو نیست. چطور به حضرت علی ما قدرت ولایت تکوینی و تکوینی میده حاج آقا؟
شما افتؤمنون ببخشید ها، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض؟ آیا شما تمام قرآن رو قبول دارید یا بعضی از قرآن را؟
تمام قرآن
ها. اگر تمام قرآن را قبول دارید، شما چطوری یک آیه رو میگیرید آیات دیگر را نمیگیرید؟ خدا فرموده لیس لک من الامر شیئون، اما همون خداوند میفرماید این پیغمبر آمده برای هدایت، مردم را هدایت میکنه. ای پیغمبر هیچ کار است؟ شما اینجوری برداشت میکنید پیغمبر هیچ کار نمیتونه بکنه؟ پیغمبر بزرگترین کار را که هدایت انسان هاست انجام میده. موقعی که آیات قرآن را با هم ببینیم، آیات قرآن یفسر بعضه بعضا، یک آیه قرآن میگه که غیر خدا را صدا نزنید، اما آیه دیگه معنا میکنه مقصود چیه. آیه دیگه میفرماد ولا تدعو مع الله اله آخر، با خدا خدای دیگری صدا نزن. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به، کسی که با خدا خدای دیگری صدا بزند. بت پرستان به جای خدا بت‌های خودشون را که اله مینامیدن اونها را صدا می‌زدند. اگر کسی حضرت علی علیه السلام را صدا بزند به عنوان الوهیت، این هم مصداق همونه. اما اگر کسی کسی را صدا میزنه، همینطور که مسلمانان پیامبر خدا را صدا زدن به نقل آقای ابن کثیر، گفتن یا محمدا، و همچنین بعد از رحلت پیامبر آمدن سر قبر پیامبر صدا زدن، اگر عرض من تمام بشه، اگر کسی غیر خدا را به عنوان الوهیت صدا نزنه اشکال نداره. بعد شما میگید از کجا معلوم که خداوند چنین قدرتی به حضرت علی علیه السلام داده؟ موقعی که کسی از کسی چیزی را بخواهد و او را برایش مقام الوهیت قائل نباشه، چه یقین داشته باشه خداوند چنین قدرتی به او داده، چه یقین نداره احتمال بدهد که خداوندی که به جانشین حضرت سلیمان چنین قدرتی داده، شاید به حضرت علی علیه السلام و جانشینان پیامبر اسلام که یقینا مقامشون بالاتر از جانشین حضرت سلیمان است، چون سلیمان یقینا مقامش پایین تر از پیامبر اسلامه، طبعا جانشین او هم پایین تر از جانشین پیامبر اسلام است، میگه حداقل من اگر یقین هم نداشته باشم که باید به طریق اولا چنین قدرتی را خداوند به ایشون داده باشه، حداقل میگه من احتمالشو میدم. بر این اساس از حضرت علی میخواهم که ای علی این کار اگر خداوند این قدرت رو به ایشون داده که اراده کند، همان گونه که اون فرد اراده کرد آصف برخیا و فوراً به یک چشم به هم زدن تخت بلقیس این کار خارق‌العاده انجام شد، اگر هم خداوند این قدرت را نداده، من از حضرت علی میخوام. حضرت علی از دعا میکنه، از خدا میخواد. حضرت علی که دیگه بعد از رحلت که ممنوع دعا نشده است.
سعید جان عذر میخوام.
آقا یه سوال آخر من قطع میکنم.
خب پس این قسمت اول بفرمایید، اگر روشن شد تبه ها، اگر نه ایراد شو بگید.
ایراد
داره
آقا.
ایرادشو بگید، نگید همینطوری.
مختلف ما داریم، خداوند میفرماید ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، یعنی این که شما ای بندگان هر حاجتی رو خواستی
ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، درسته؟
آقا من صحبت نکردم هنوز که.
بله خب میخوام همین جا رو شما توضیح بدید.
شما میفرمایید آیا حضرت علی چنین قدرتی خدا بهش داده؟ اگر داده که من خب کار درست میکنم. شما میفرمایید نمیدونید که همچین قدرتی، من میخوام بگم مطمئنن نداده. دلیل من اینه که قرآن میفرماید ولی و ناصر شما منم. قرآن حاجبا قرآن کلام خداست.
به به من... کسی شک داره که کلام خدا، حرفای شعاری استفاده نکنید.
من نداده خدا جناب... میگه فعضا سألک عبادی انی فعنی قریب.
بله بله ببینید حرفای شعاری فایده نداره عزیز بزرگوار. شما سوال کردید، حرفای شعاری نگید، حرف منطقی و علمی بگید، نه حرف عوامی. معذرت میخوام اینجوری حرف میزنم. شما میگی قرآن گفته ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر.
بله.
قرآن گفته ولی ندارید، در حالی که خود قرآن آیات با هم ببینید تا بفهمید معنی آیه رو.
بله.
آیه دیگه میگه انما ولیکم الله و رسوله.
بله.
باز میگه ولی شما خداست، رسول خدا هم ولی شماست. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. پس شما بفهمید این آیات قرآن که متناقض. ببینید وسط صحبت من صحبت نکنید، ببخشید. آیات قرآن که متناقض حرف نمیزنه. شما باید بفهمید اون آیه ای که میگه مالکم من دون الله من ولی ولا نصیر، آیا اینجا میگه خدا نصیر نداره؟ بعد میگه حضرت عیسی علیه السلام گفت من انصاری الی الله. بگیم ای عیسی تو مشرکی نعوذ بالله، مگر نصیر غیر از خدا هست که تو میگی من انصاری الی الله؟ چه کسانی یاران من هستند؟ آخر ما معنا را بفهمیم. همه چیز اولا و به ذات از خداست. حالا جوابشو براتون میگم. اونجایی که میگه خدا چون اولا و به ذات خلق از سوی خداست، امر خداست، ملک خداست، همه چیز حول و قوه از آن خداست، همه چیز اولا و به ذات. اما چنین نیست که اینها که در اختیار خداوند است، خدا بخیل به هیچ کس هیچی نداده، نه قدرتی داده، نه قدرت عادی، نه غیر عادی، عزت همه چی از آن خداست. اما خدا بخیل نیست، به بندگانش هم میدهد بدون اینکه از او کم بشه. خب اولا و به ذات ناصر اولیه خداست، اما خدا به وسیله بندگانش نصرت میکند، به وسیله مخلوقاتش نصرت میکند. خداوند مسلمانان را یاری کرد، امدکم به ثلاثت آلاف من الملائکه، یک جا 3000 فرشته، 1000، 5000، یک دفعه 5000 فرشته فرستاد. خداوند یاری میکند به وسیله اسباب و علل. مثل اینه که شما بگید خداوند ممیت خداست، بعد بگید آقا میراننده خدا گفته یحیی و یمیت، خدا میمیراند، عزرائیل بی خوده. بابا عزرائیل هم هست. معنای این که خدا میمیراند این نیست که عزرائیل هیچ کاره است. اگه کسی گفت عزرائیل میرانده است بگی آها ضد قرآنه، نه خیر. خداوند یه مطلب را هم به خودش نسبت میدهد، همین میراندن را. یه جا میگه الله یتوفی الانفس، خدا جان را میگیرد. یه جا میگه ملک الموت جان میگیرد، قل یتوفاکم ملک الموت. ملک الموت مفرده. یک جا میگه توفت و رسولنا، اینا با هم منافاتی نداره. این که خداوند ناصر است معناش این نیست که مسلمانان ناصر یک دیگر نیستن. قرآن میگه یاری کنید یک دیگر را، تعاونوا علی البر و تقوا. خب اگر انسان ها نمیتونن یار و یاور هم دیگر باشن، تعاونوا علی البر و تقوا غلطه. اگر انسان ها نمیتوانن یک دیگر را کمک کنن، ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان غلطه. خب شما باید معانی اینها را متوجه
بشید. جناب سعید عزیز و بزرگوار، چون این وقت سهمیه همه هست، استاد هم جوابهای به نظرم وافی و کافی رو دادن. قوم هم شما تهران هستی، تشریف بیارید، علما هستن، کتاب هست، همه چی الحمدلله در دسترس هست. من به نظرم خیلی مطالب روشن و واضح هست. بله. فقط این فرصت چون گرفته نشه، حالا اجازه بدید ما فعلا سری به اتاق فرمان بزنیم، باز انشالله فرصت هایی بعد، چون عموم مردم هم میخوان از این برنامه استفاده بکنن، سوالات مختلف و متعدد داریم، یه مقدار دیگه بحث فردی میشه چون استاد خوب توضیح دادن. شما اجازه فرمایید ما فعلا سری به اتاق فرمان میذاریم، بعد حالا انشالله در فرصت های بعد خدمتتون سعید جان میرسیم. خدا حفظتون کنه. خب در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله برنامه پرسمان مذاهب انجام وظیفه میکنه و بتونه در خدمت شما با پرسش های فراوان و زیادی که پیش روی هست و سوالات شما عزیزان هست، در خدمت همه عزیزان بتونه به سویه باشه و انجام وظیفه بکنه. سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم و در خدمت شما همراه کارشناس عزیز و بزرگوار هستیم. با برنامه خودتون همراه باشید.
تو گوش عالم پیچیده ترانه روح و لمین، نشسته رو لب فلک هیدر امیر مؤمنین، روشن باغ آرزو از مدد نور ولو، تو دست چهار رسیده تا آسمون دست خدا، شده بهار عالم و فصل سعادت همه، خدا زده ولایتو به نام یار فاطمه، به نام یار فاطمه، دوای درد همه یا علیه، امیر دنیا و عقبا علیه، دنیا تا دنیا ستا حقی به جاست، علی با حق و حق با علیه، بالاتر از ذکر علی نمیمونه عبادتی، ندیده کونه خدا به جز علی ولادتی، وقتی که دین حق فقط کمالش از ولایته، یعنی که حب مرتضا سرچشمه هدایته، سرچشمه هدایته. تو گوش عالم پیچیده ترانه روح و لمین، نشسته رو لب فلک هیدر امیر مؤمنین، روشن باغ آرزو از مدد نور بلا، تو دست تاها رسیده تا آسمون دست خدا، دوای درد همه یا علیه، امیر دنیا و عقبا علیه، دنیا تا دنیا ستا حقی به جاست، علی با حق و حق با علیه.
خب سروران عزیز در خدمتون هستیم. برنامه پرسمان مذاهب انجام وظیفه میکنه. یکی از سوالاتی که به سوال برادر عزیزمون جناب سید آقای عزیز از تهران هم تقریبا شبیه هست و حالا بعد این مسائل مطرح بشه، جناب استاد اینه که قرآن کریم میفرماید که ان الینا ایابهم و ان علینا حسابهم ثم ان علینا حسابهم. خب با این آیه شریفه وقتی ما در کنار جامعه کبیره که قرار میگیریم و ارجاع حساب به اهل بیت علیهم السلام، این یه مقداری ببینیم منافات داره نداره، توضیح بفرمایید.
سوال خوبی است و همینطور که فرمودید مشابه مطلبی که جناب آقا سعید مطرح کردن. در قرآن کریم میخونیم ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، بازگشت مردم به سوی ماست و حسابشون هم بر عهده ما. خب سوال کردن، شبکه‌های وهابی هم مطرح کردن که اما شیعیان در زیارتی که معروف است به زیارت جامعه کبیره منقول از دهمین امام، امام شیعیان حضرت علی ابن محمد الهادی علیه السلام، در اونجا خطاب به ائمه میگویند و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، گفتند که اینها با هم نمی سازد.
بله.
که اینجا میگه بازگشت مردم به سوی شماست، حسابشون بر عهده شما. خب گفتن این با هم نمی سازه. پاسخ مطلب اینه که اگر اینجوری ما بخوایم آیات رو معنا کنیم، باید بگیم خود آیات قرآن هم با هم نمی سازد.
بله.
مثلا مثال بزنیم، قرآن یک جا می فرماید که هیچ موجودی نیست و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگر این که رزقش بر عهده خداوند است. درست؟
بله.
آیه دیگر می فرماید رزق زن به عهده شوهر است. بگیم قرآن گفته بر عهده خداست.
بله.
آیه دیگه می فرماید و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، بر عهده شوهر که فرزندی زن برای او به دنیا آورده است، بر عهده اوست رزقهن، رزق این زنان بر عهده اوست. خب رزق زن بر عهده خداست یا بر عهده شوهر است. اون آیه میگه همه جنبنده اعم از انسان و حیوان، هر کی از جا تکون میخوره، همه اینا که روزی لازم دارن روزیشون به عهده خداست. اینجا میگه به عهده شوهر است، بگیم پس اینا با هم نمیسازد. قرآن گفته بر عهده خداست، بگیم این آیه ضد اون آیه است. اگر این آیه ضد اون آیه است، این جمله امام هم ضد آیه قرآنه. اما اگر فهمیدید که آیات قرآن با هم تضاد نداره، اون موقع میفهمید که این فرمایش امام هادی علیه السلام هم منافاتی با اون آیه نداره. توضیح مطلب اینه که علت اشتباه وهابیون در بحث توحید و شرک اینه که مسئله نسبت‌های طولی و عرضی را نفهمیدن فرقشون. شرک شرکا کیان؟ دو نفر که در ردیف هم هستن، در عرض همن، مقام پایین بالا ندارن، اینا میشن شریکین. با ما مکرر شاید مثال زده باشیم که دو نفر سه نفر با هم دیگه پولی میگذارن میرن یه ملکی میخرن، اینا میگیم با هم شریکن، مقام ما فوق و ما دون نداره، یک سوم از این، یک سوم از آن، یک سوم از آن. نه این میتونه بگه تو نیستی، نه اون میتونه بگه تو نیستی، اون مقام فوق این نیست، اینا همه در عرض همند، هر کسی صاحب اختیار سهم خودش هست. پدری از دنیا میرود، فرزندانش در ارث او با هم شریکن، نه این برادر میتونه بگه به برادرش بگه تو نیستی، اون میتونه به این بگه تو نیستی، هر کسی مالک اختیار خودش، سهم خودش، میتونه اصلا بفروشه، اینا شریکن. اما اگر کسی برود ملکی را بخرد، یه مغازه‌ای خریده، جنس ریخته اونجا، یه نفر رو میگذره اونجا، اختیارات بهش میده خرید فروش کن، این فرد شریک صاحب مغازه محسوب نمیشه. چرا؟ چون این تحت نظر اون آقاست، او آورده است، این شاگرد آورده، آوردن نسب و عزلش به دست اوست، اختیارات کامل داره، اینم بهش اختیارات داده، هر چی میخوای بخر بفروش، من بهت اطمینان دارم. اما این هر قدرم خرید و فروش کنه تحت نظر اوست، این در عرض او حساب نمیشه، این مقام مادون است. حالا شرک در صورتی مطلبی شرک میشه که یک چیزی را برای غیر خدا قائل باشیم در عرض خداوند. مثلا کسی بگوید همان گونه که خداوند قادر است و در قدرتش به کسی نیاز ندارد، حضرت علی، پیغمبر، امام، فرشته، ملک، جنی، این هم مانند خداوند قدرت دارد، این میشه مشرک. خداوند قدرتش از خودشه، دیگری به اون نداده. اگر کسی بگوید فردی، مخلوقی، این هم قدرتی دارد از خودش، از خدا نیست، از خودشه، این میشه مشرک. اما اگر کسی بگوید فردی قدرت داره، چه قدرت عادی، چه خارق العاده، قدرت داره زمین و آسمان را به هم بزند، اما بگوید این قدرت را خدا به او داده است، این فرد برای خدا شریکی قائل نشده. اگر خداوند این قدرت را به او نداده باشد و این فرد بگه این قدرت رو دارد، حرف او کذبه نه شرک. خب وهابی ها اینا رو میسه که نمیفهمن فرق اینها را. وهابی زده هم ها کذا. اینجا هم همینجور میگیم چیزای طولی. قرآن یه جا میگه که خدا جان میگیرد، یه جا میگه ملک الموت جان میگیرد، یه جا میگه مأموران، گروه مأموران ما جان میگیرند، توفت هو رسول و نارسول، رسول جمع است. اینا ضد همه خیر. خدا جان میگیرد اما به وسیله کی؟ اسرائیل. اسرائیل ممکنه برخی از افراد را خودش مستقیما جان بگیرد، بعضی را فرشتگانی که تحت امر او هستند به او میگن. ببینید آیه قرآن، قل یتوفاکم ملک الموت، بگو جان شما را میگیرد فرشته مرگ، الذی وکل بکم، همون ملک موتی که موکل شده به شما. اینجا میگه جان را کی؟ ملک موت میگیرد. آیه دیگه میگفت که الله یتوفا، خدا جان میگیرد. اینا ضد همه خیر. آیه دیگه فرمود توفت هو رسولنا، این خلاف نه، اینا همش یکیه. این تحت هم خداوند، هدایت دست کیه؟ یهدی من یشاء، خدا هدایت میکند، هر کس را بخواهد گمراه میکند هر کس را. بعد آیه دیگر میفرماد ای پیغمبر تو هدایت میکنی، و انک لتهدی الی صراط مستقیم، ای پیغمبر یقینا تو مردم را هدایت میکنی به صراط مستقیم. حالا طبق این وهابیا و بذرت میخوام آقا سعید باید اینجا یک قدری فکری بکنن که آیا اینا با هم منافات داره. یک جا میگه خدا هدایت میکند، یک جا میگه پیغمبر هدایت میکند. پس بگن آقا اینا ضد هم هست. اینا ضد هم نیست. خداوند یک جا میفرماید نعذبهم، عذابشون میکنیم. پس فرشتگان عذاب چه کار هست؟ علیها 19 19 مأموری که قرآن میگه که بر جهنم هستن مردم را عذاب میکنن، اینا چه کار هستن؟ اینها موقعی که به امر خدا عذاب میکنن منافات نداره، خداوند کارا رو انجام میده، همه عذر خداست، ولی خداوند به وسیله اسباب. همینطور که تو دنیا خدا روزی میدهد اما میکائیل فرشته ارزاق است، ملک مخصوص ارزاق است، و انسان ها همین جور گاهی از اوقات رزق کسی را به عهده دیگری قرار داده. علل مولود له رزقهن و کسوتهن. هدایت اصل از دست خداست اما معناش نیست که بدون اسباب و وسیله. کتاب های آسمانی هدایت می کند، فرشتگان هدایت می کنند، انسان ها اولیاء خدا یکدیگر را، مردم را هدایت می کنند، منافات نداره. خب خداوند اسباب و علل داره تو این دنیا، تو اون دنیا هم همین جوره. اینجور همینطور که تو این دنیا خداوند هدایت، میراندن، زنده کردن، همه چیز به عهده خداست اصلش، ولی اسباب و وسائل هست. در اون دنیا هم همین جوره. خداوند مردم را بهش میبرد، جهنم میبرد، اما یه جا میگه ما، یه جا میگه فرشتگان، یه جا میگه نعذب و ما عذابشون میکنیم، یه جا میگه عذاب فرشتگان عذاب میکنن. آیات قرآن مثلا بیان میکند که بعضی ها را موقعی که ملائکه میاد چگونه اونها را میخواد جانشون را بگیرن، چگونه جان اونها را میگیرن، به سختی جانشون را میگیرن، عذابشون میکنن. خب اینا منافات نداره. در اون دنیا هم ممکنه خداوند فرشتگان را و افرادی را از پیامبران، امامان، اینها را هم قرار بده. ایاب میگیم مثلا مردم ایاب الخلق الیکم، منافات نداره، به سوی خداست. اونجا در تشکیلات خداوند فرشتگانی هستن، افرادی هستن، انبیاء الهی هستن، منافاتی با هم نداره، همونطور که در دنیا چنینه.
بسیار توضیح خیلی خوبی بدون بحث طولی و عرضی که میتونه خیلی از این ابهام ها رو برطرف کنه. ببینیم عزیزان اتاق فرمان اگر برای تلفن، خب بسیار خوب جناب آقا علیرضا خیلی عذر میخوایم اگر یه مقداری معطل شدی، طولانی شد، به بزرگواری و کرم خودتون ببخشید. از اهواز تماس میگیرید و با کمال میل در خدمتون هستیم. امر بفرمایید.
سلام، وقت بخیر خدمت شما جناب رجایی فر، و سلام عرض می‌کنم خدمت حاجی‌آقا
فریدی. علیکم السلام و رحمت الله، خدمتون هستیم.
ببخشید بعضی از این شبکه‌های وهابی مثلا میگن که مثلا اصحاب بزرگ امامان مثلا امام بعد خودشون رو نمیشناختن، میگن مگر امامت امری از طرف خدا نیست پس چرا مثلا اونا نمیشناختن، یا مثلا میگن فرقه فرقه شده مثلا بعد زیدیه اسماعیلیه، مثلا یه روایت آوردن از کتابای شیعه میگفتن مثلا امام صادق علیه السلام سه نفر رو به عنوان جانشین انتخاب کرد، یکی منصور دوانقی بود و یکی امام موسی الکاظم و یکی دیگه از پسران خودش بود و همچین روایت هایی میانند و میگن حتی اصحاب نمیشناختن امام بعدشون رو. میخواستم بیزمت حاج آقا توضیح بدن که مثلا امام ها جانشین انتخاب میکردن چون در اصل هم از طرف خداوند امامت. بعد یه سوال دیگه هم داشتم، میخواستم
سوال اولی رو پاسخ بدیم بعد سوال بعدی
اگر ممکنه ببخشید.
بله فراموش نکردم.
یه منتظرم الان استاد جواب بدن سوال بعدیتون رو بپرسید. بفرمایید استاد.
ببینید پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم طبق روایاتی که شیعه و سنی نقل کرده اند فرمودن بعد از من 12 خلیفه 12 امیر مسلمانان خواهند داشت. در صحیح بخاری هم آمده که حضرت فرمودن یکون 12 خلیفتن. در صحیح مسلم هم روایات فراوانی هست از جمله این روایت که میگه پیامبر فرمودند لا یزال الاسلام عزیزا ما ولیهم 12 امیرا. لا یزال الاسلام، اسلام از عزیز بودنش زوال پیدا نمی کند، عزت اسلام باقی میماند تا زمانی که ما ولیهم 12 امیرا، تا زمانی که ولایت کند و رهبری کند آنان را یعنی اهل اسلام را 12 امیر. پیامبر مسئله 12 را فراوان تکرار کرده اند در کتب شیعه و سنی هست. پس مسلمانان فهمیدند بعد از پیامبر 12 خلیفه و 12 امیر خواهند داشت و از سوی مسلم است که مقصود حضرت قطعا این نخواهد بود که تا روز قیامت بر مردم 12 حاکم حکومت می کنند چه خوب و چه بد. اگر مقصود هر حاکمی باشه یقیناً بعد پیامبر 12 نفر بودن، ده ها نفر صد ها نفر تا حالا حکومت و خلافت کردن در جاهای مختلف، خلفای بنی امیه، خلفای بنی العباس. لااقل اگر کتاب تاریخ الخلفاء سیوطی را بخوانید میبینید که چقدر خلفای بنی امیه و بنی العباس را خیلی بیش از این عدد ذکر کردن. پس معلوم میشه مقصود از خلفا این نیست چه کسانی میآیند بعد از من حکومت به دست میگیرن. خب تا قیامت معلومه که صدها نفر حکومت میکنن. پس اینی که میگه 12 تا، اون حدیث دیگر مشخص میکنه 12 نفر هستند که اگر اینها رهبری امت اسلام را به عهده بگیرند عزت اسلام میماند. 12 خلیفه برحق، خلیفه ای که اونها در حدی هستن که حتما با ولایت اونها ما ولیهم ولایت اونها مایه عزت اسلام است. طبعا باید این گونه افراد از مقام عصمت برخوردار باشند. چرا؟ چون اگر کسی معصوم نباشد هر چند آدم خوبی باشه ممکنه یه موقع اشتباهی از او صادر بشه غیر عام و همین سبب بشه یک ضربه‌ای بر عزت اسلام و مسلمین وارد بشه. 12 نفر مخصوص، مسلمونا این کلیشو می دانستن طبق روایت پیامبر که بعد از پیامبر 12 نفر خواهند بود. اما اسامی اینها را آیا برای همه عموما از ابتدا نقل کرده اند؟ خیر، بعضی از روایات در کتب شیعه و سنی هست اولین نفرشون را معرفی کردند، حضرت علی علیه السلام در غدیر معرفی کردند. به صورت کلی هم باز در حدیث ثقلین فرمودن اون گروهی که در کنار قرآن هستن و همه مسلمانان باید به اونا تمسک کنن اهل بیتن. خب ختم مشخص شده 12 نفرن. باز جای دیگه میگه همه باید بعد از پیغمبر غیر اهل بیت همه باید دنبال اهل بیت باشن و بنابراین مسلم میشه که اون 12 نفر از اهل بیتن، چون اگر از غیر اهل بیت باشن اونا خودشون برای که گمراه نشن طبق حدیث ثقلین باید تمسک به اهل بیت کنن. این اهل بیت هم اولین نفرشون حضرت علی را دستشون را در غدیر بلند کردن. بعد امام حسن و امام حسین را فرمودند باز سید شباب اهل الجنه، با وجود کسانی که سید شباب اهل جنت هستند که معلوم جنت جای پارتی بازی نیست، یعنی اینا در اوج تقوا هستند، با وجود اینها نوبت به دیگری نمیرسد. بعد امامان هر یک فرد بعدی را معرفی کردند. ضرورت نداره که برای عموم افراد از روز اول پیامبر تمام این 12 نفر را معرفی کنن. همونطور که انبیاء گذشته تمام انبیاء بعد از خودشون را معرفی نکردن. چرا؟ از نظر اینکه اسباب ظاهری به خاطر آیت بشه، ممکنه اگر معرفی بشه چکار کنن؟ ادعی اقدام بکنن. برای چی؟ برای قتل و از بین بردن. لذا اونی که لازم بود هر امامی امام بعد از خودش را معرفی میکرد. گاهی از اوقات بیشترم معرفی می کردن، اما نه در مجامع عمومی. چرا؟ برای اینکه برای اونها مشکلی پیش نیاد. خداوند متعال موقعی که می خواد حضرت موسی زنده بماند، اسباب عادی رو هم رعایت کرد و مادر حضرت موسی حملش مخفی بود. نمیشه بگی آقا خب خدا که قادر است همینطوری اسباب رو هم رعایت نکند. چرا؟ خداوند حفظ می کند با اسباب. اینم یکی از اسبابه. اینی که فرمودید بعضی از امام صادق علیه السلام بعد از خودشون 2-3 نفر نام بردن، و مشخصه که اگر حضرت نام منصور دوانیقی را آوردن، همه شیعیان میدونن یه آدم جنایتکار که چه جنایاتی مرتکب شده است، این یقینا جانشین امام معصوم نیست. خدهی میکردن غیر مستقیم افراد امام بعد از خودشون را میشنن.
جناب دوست عزیز و بزرگوارمون آقا علیرضای محترم، چون وقتمون تموم شده، اگر مقدور هست سوال بعدیتون رو انشالله یه فرصت دیگه‌ای بشه که شما فکر کردیم میرسیم که استاد بتونن اون سوالتون رو بپرسی. الان
چقدر وقت داریم؟
شاید 1 دقیقه جا خواهد.
یک
دقیقه. بله.
خواستم بگم فقط راجع به کتب اهل سنت مثل بخاری، مسلم یا بقیه که مثلا شیعیان ازش استدلال میکنن برای برتری و ثابت کردن خودشون، می‌خواستم بگم این روایت‌ها صحیح هستن یا نه. ممنون میشم.
یک کلمه جواب شو عرض میکنیم. ببینید برادران اهل سنت عموماً بخاری و مسلم را که این روایت هم اتفاقا من از بخاری و مسلم خوندم، این دوتا را اسمش گذاشتن صحیح. و آقای یکی از بزرگترین علمای اهل سنت، آقای محی الدین نووی که مهمترین شعر را بر صحیح مسلم نوشته، در کتاب التقریب می نویسد اول کتابی که نوشته شده صحیح مجرد است، اول و مصنف فی صحیح المجرد کتاب البخاری. صحیح مجرده یعنی مجرد از غیر صحیح است، نه اینکه صحیح بخاری یعنی روایت صحیح هم دارد. هیچ کتابی نیست که همش از دم غلط باشه. اینکه کتاب بخاری و مسلم را میگن صحیح، یعنی عموم اهل سنت معتقدن روایاتی که در این دو کتاب هست مورد قبوله. لذا برخی نوشتن، برخی علمای اهل سنت عبارت هم میگن، جستجو کنید، اجمعت الامه الاسلامیه على تلقی ما فی الصحیحین بالقبول. عموم اهل سنت اینن. بلی ممکنه یک کسی در یک جایی گیر کنه
کتاب
و اونجا بگه که اون کتاب از تقریب آقای نووی گفتن اول مصنف فی صحیح المجرد کتاب البخاری ثم بعده مسلم. اول کتابی که تألیف شده در احادیث صحیح و مجرد از غیر صحیح است بخاری است، و بعد از او کتاب مسلم است. البته گفتن تمام صحیح ها رو نداره، آنچه در این دو هست صحیحه، ولی روایات صحیح هم هست که ممکنه در این دو کتاب وجود نداشته باشه، به کتاب های دیگه مراجعه میشه. این خلاصه ای راجع به این دو کتاب و بقیه کتاب.
بسیار خوب. خب حالا فرصت نشد سوالات برادر عزیز و بزرگوارمون آقا علیرضا، انشالله باز هم جلسات بعد بتونیم یه مقدار با تفصیل بیشتر زحمت بدیم با استاد استفاده بکنیم. تا برنامه دیگر که خدمتتون میرسیم و عرض ادبی میشه با دعای خیرتون، و سخت هم به این دعا محتاج هستیم، همه شما عزیزان رو به خدای منان میسپاریم و با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدارتون.
السلام علیکم و رحمت الله.